سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. ساعت 8 صبح و باز هم امروز رو یادآوری میکنیم، 19 دی ماه، پاسداشت قیام مردم قم و آنچه که در سال 56 اتفاق افتاد، مبنای حرکت جدیدی شد در پیشبرد انقلاب. به مناسبت سالگرد قیام 19 دی ماه قم در سال دی ماه مردم قم در سال 1356 و در حمایت از حضرت امام، امروز سه‌شنبه 19 دی ماه هزاران نفر از اقشار مختلف مردم این شهر با حضور در حسینه امام خمینی با رهبر انقلاب دیدار خواهند کرد. این رو هم عرض کردیم از باب اطلاع رسانی و حتما در فواصل بعدی خبرهای تکمیلی و به روز رو تقدیمتون خواهیم کرد. بریم سراغ همایش علمی ظرفیت روستا در اقتصاد ملی و هم صحبت بشیم با جناب آقای یداللهی، مدیر عامل محترم اتحادیه سراسری تعاونی کشاورزی باغبانی ایران. جناب یداللهی سلام. خب ارتباط ما هنوز برقرار نشده و با ایشون درباره ظرفیت روستاها در اقتصاد صحبت خواهیم که در اقتصاد ملی صحبت کنیم. این همایش 26 دی ماه امسال در سالن اجلاس سران برگزار میشه و امیدواریم بتونیم این موضوع رو با میهمانان ارجمندمون در میون بگذاریم. آقای یداللهی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر قربان.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوبه شما در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای یداللهی، ما درباره همایش ظرفیت روستا در اقتصاد ملی اطلاع رسانی می‌کنیم. بفرمایید درباره این همایش چه اتفاقاتی قرار رخ بده، چه برنامه‌هایی براش پیش بینی شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مجددا سلام دارم خدمت شما. بحث همایش ملی کردن در حال برنامه‌ریزی و ان شاء الله برگزاری هست. با توجه این که شاید یکی از کانون‌های اصلی امنیت غذایی در کشور روستاهای ما هستند و افرادی هستند که در جای جای ایران عزیز ما مشغول به تولید هستند و برای اینکه ما بتونیم توانمندی این عزیزان رو باز بیشتر از قبل شناسایی کنیم و به همه معرفی بکنیم، این همایش برگزار میشه. ان شاء الله بتونیم ظرفیت‌هایی که شاید در گاهن جایی مقفول مونده مجددا ظرفیت‌ها رو بازیابی کنیم و نسبت به تقویتشون اقدام بکنیم. این همایش به این ظرفیت‌ها داره میپردازه و با توجه به اینکه نیاز هست ما در حوزه روستا به گسترش و تقویت روستاها بپردازیم، همایش در حال برنامه‌ریزی هست انشاءالله.
با چه زمینه‌ای، با چه میهمانانی، از کجا، از چه کسانی، چه ارتباطی با دانشگاه خواهید داشت؟
خدمتتون که عرض کنم، با توجه اینکه خب نهاد ریاست جمهوری و معاون اول محترم ریاست جمهوری هم از افراد شاخصی است که این همایش رو دنبال میکنن و استفاده از ظرفیت‌هایی که در حوزه دانشگاه و بخش کشاورزی، جامعه شناسی روستاها، همه بخش‌هایی که مرتبط هستن در حوزه فعالیت اقتصادی دعوت هستن در این همایش و حضور دارن و ان شاءالله برنامه‌ریزی دارن به سمتی میبرن که بتونن از ظرفیت‌های مورد نیاز برای گسترش تقویت روستا استفاده بشه
ان شاءالله. و بفرمایید که با آنچه که فرمودید قرار هست چه تحولی، چه تغییراتی تو حوزه نقش روستا در اقتصاد ایجاد بشه؟ قرار هست چه ظرفیت‌های جدیدی تو این حوزه شکوفا بشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه قاعدتاً آنچه که داره عرضه میشه به عنوان ظرفیت روستا، پس ما اگر داریم این همایش رو برگزار می‌کنیم یعنی چشم به ایدئال و مطلوبی بالاتر داریم. درباره هم ایدئال و مطلوب بالاتر صحبت بفرمایید، هم برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده برای اینکه محقق بشه.
ببینید، تقویت روستاها از چندین جنبه برای ما اهمیت داره. با توجه به اینکه خب تمام روستاهای ما کانون تولیدن و همه دغدغه در کشور مسئول محترم کشورم دارن که انشالله روستاییان بتونن با آرامش در روستاهای خودشون بمانن و تولید بکنن. چون واقعا هر روستایی که از روستا به سمت شهر میاد یک واحد تولیدی ما خالی از کارشناس میشه، چون همه اونها کارشناسان فنی، کارشناسان با تجربه هستن که سالیان سال تجربه به دست آوردن و این تجربه رو باید در تولید کشور و اقتصاد کشور به کار بگیرن. به خاطر و به همین منظور هم سعی بر این است که ما بتونیم در روستاها تقویت کنیم موارد زیربنایی در روستاها رو، حالا چه از بحث جاده بین به قول من روستاها، چه از نظر دانشگاه، چه از نظر مدرسه، مرکز بهداشتی و همه موارد و ایجاد کانونهای صنایع فراوری و تولید در خود روستاها. چون با هم کشاورزان ما وقتی تولید میکنن در روستا مجبور میشن کالایی که تولید میکنن و با مسافتهای طولانی با هزینه های هنگفتی به مرکز تبدیل بیارن و سعی بر این است که به دنبال این باشیم که انشالله بتونیم در روستایی که استعداد دارن و توانایی دارن، چند روستایی در کنار هم دیگه هستن، مراکز صنایع فراوری تولید و بسته‌بندی انشالله اونجا رو اندازی بکنیم که هزینه های تولید برای روستایی هم پایین بیاد و بتونیم کالایی با کیفیت و با قیمت مناسب تولید کنیم در اختیار همیهنان از اون قرار بدیم.
یک سری ارگان ها، نهادها، سازمان ها هستند در سطح حاکمیت و حکمرانی که مشغول خدمت رسانی به روستاها هستند، یا توانمندسازی روستاها یا توان افزایی روستاها هستند. کمیته امداد امام هست، بنیاد مستضعفان هستش، بنیاد برکت هست و سایر بنیادهایی که احتمالاً از قلم من افتاده.
بله.
چه نقشی تو این حوزه دارن؟ چقدر قرار هست شما با این حوزه ها تعامل کنید، یا اینکه قرار هست ما فارغ از اون کارها و مدیریت‌ها و اجراهایی که داره اون سمت انجام میشه شما کار متفاوتی انجام بدید؟
ببینید، استفاده از ظرفیت تمام بخش‌ها و یک هم‌افزایی از ظرفیت تمام بخش‌هایی که حضرت عالی فرمایش کردید و بخش‌های دیگه‌ای که
خواهی نه تداخل داره با هم یا نه؟ من اینو
نه تداخل ایجاد نمیکنه. یعنی برنامه‌ریزی که داره صورت میگیره که حالا انشالله برنامه‌ریزی مدونش رو قطعاً همکاران عزیز ما در حوزه دولت اعلام خواهند کرد، تمام این بخشهایی که در حوزه روستا فعال هستن، ظرفیت‌هایی که دارن، ظرفیت‌هایی که امکان داره بتونن در این حوزه بیارن، همین ظرفیت‌ها یک جا در اختیار اجرای تر گذاشته میشه. یعنی از بخش کشاورزی، بخش تعاونی‌های روستایی، بخش بنیاد مؤسسه، همه این بخش‌ها ظرفیت های موجود برای تقویت روستا در کنار هم دیگه قرار میدن و به صورت جدی عمل نمی کنیم که سیاست گذاری یا هر بخشی متفاوت باشه. تمام بخش ها با یک سیاست گذاری حرکت می کنن و از امکاناتی که دارن برای به هدف رسیدن این پروژه کمک می کنن.
خب با این توصیفاتی که شما فرمودید، ما از چه زمانی منتظر و شاهد این تغییرات باشیم؟ از کی باید این تغییرات رو ببینیم؟
انشالله این همایش که برگزار شد، وظایفی که دارن تعریف میکنن و انشالله این در برنامه هفتم توسعه هم دقیقا به این خیلی اشاره شده و خیلی هم پرداخته شده که انشالله ما بتونیم حوزه روستا رو تقویت بکنیم. بعد از این همایش دستور عملی که انشالله مقام محترم ریاست جمهوری ابلاغ خواهند کرد، نهادهای مختلف برای به سرانجام رسیدن این موضوع برنامه‌هاشون امکاناتشون رو قطعا ابلاغ خواهند کرد و انشالله این اتفاق خواهد افتاد.
پس یعنی ما بعد از این همایش باید منتظر ابلاغ باشیم، بعد از ابلاغ تکالیف دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌ها، چه بخش خصوصی، چه سمن‌ها، چه حاکمیت ابلاغ میشه و تعیین میشه، بعد از اون وارد اجرا میشیم. پس ما با یک فاصله زمانی هم مواجه هستیم به لحاظ شروع اجرا.
بله آره، چون باید هماهنگی اولیه صورت بگیره، اون حالا برنامه، دستور عمل‌ها و مواردی که نیاز است بخشنامه بشه و قانون بشه برای اجرای این طرح‌ها قطعا باید از قبل ابلاغ بشه. نمیشه رفت در یکی که کار انجام داد بدون قانون یا بدون مصوبات مورد نیاز. این مصوبات انشالله این چون در همایش اولین بار برگزار میشه، برای این اتفاقی که در سال جاری هم دارن پیگیری میکنن، قطعا این موارد در کنار هم یه قرار بگیره، استارت کارشور زده میشه و سریعا دنبال خواهد شد.
یک پای همه این تدابیر بودجه هست. چقدر سازمان و برنامه و بودجه توی این موضوع یا مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی توی این حوزه همراه هستند، کنار هستند؟
قطعا همه موافق هستند که از مراکز تولید حمایت ویژه بکنن، چه سازمان برنامه بودجه چه مجلس شورای اسلامی. همه عزیزان به این واقف هستند که ما میباید تقویت کنیم، که تا الان هم اتفاق افتاده اما شاید صورت پراکنده بوده، الان با یک برنامه هدف‌گذاری شده و برای یک هدف مشخص انشاءالله این اعتبارات مورد نیازش رو تعریف میکنم و در اختیار سازمان زیرخ فرا خواهند.
من اینو از این بابا عرض کردم که اگر ما انشاءالله در فواصل مختلفی که با شما میخوایم همراه بشیم و هم صحبت بشیم، گزارش بگیریم از روند اجرا، تغییرات به وجود آمده و انشاءالله مثلا در سال آینده همین موقع یا اواخر سال آینده بخوایم با شما در میان بگذاریم که چقدر پیشرفت کردیم، با این جمله که مواجه نخواهیم شد که به خاطر مضایق بودجه‌ای و تخصیص بودجه یا عدم تحقق تخصیص بودجه دچار مشکل شده ایم.
ببین، قطعا برای هر پروژه‌ای نیاز هست که اعتبارات مورد نیازش در زمان خودش تأمین بشه. اون که برمیگرده حتما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قطعا این مورد مد نظر قرار خواهند داد و اینم به صورت ویژه از طریق سازمان برنامه بودجه اعتبار تخصیصی رو ابلاغ میکنم به دستگاه زیربطنی که میبایست این هزینه ها از طریق اونها صورت بگیره و قطعا بر اساس نیازی که دارن و بر اساس پروژه‌ای که بسته میشه اعتبارش هر ساله تأمین خواهد شد. ان شاء الله.
سپاسگزارم جناب آقای یدالله مدیریت محترم عامل اتحادیه سراسری تعاونی کشاورزی باغبانی ایران. صحبتتون بخیر، متشکرم از توضیحاتتون.
شما خداحافظ.
از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگر است. به آب و دونه ها دل خوش نباشیم، که بعد از این قفس دنیای دیگر است. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو. تو خوب و رو به راه و دل نشین باش، به جون من بریز افسردگی تو. همیشه چشم به راه آسمون باش، تو هم با بوی بارون مست میشی. یه روزی میرسه با گریه شاد، تو هم با آسمون هم دست میشی. کن جهان با تو بخنده، تو چشمات وسعت غم جا نگیره. یه کاری کن سراب خوش خط و خال، یه روزی لهجه دریا نگیره. یه روزی از تن رهاشی، پر و بال و سبکتر می کنی باز. قفس ها رو به دست باد می دی، کبوترها رو باور می کنی
صبح شما به خیر باشه. 8:14 شما شنونده صبح و گفتگو هستید و قرار هست درباره آنچه که حول محور مدیریت مصرف گاز صحبت میشه، مصرف بهینه گاز و انرژی صحبت میشه. معمولا در زمستان وقتی هوا سرد میشه این مصرف بهینه بیشتر به چشم میاد. چرا؟ ما در فواصل مختلف در قسمت‌های مختلف ما با گاز رسانی هایی که داره انجام میشه، خدای نکرده دچار خلل نشیم، دچار نقصان نشیم، دچار کمبود نشیم، همه هموطنان بتونن به ویژه در نقاط کوهستانی و سردسیر از این موضوع استفاده کنن، از انرژی، از نعمت انرژی. یه شعاری هم داشتن اگر اشتباه نکنم که گاز و انرژی یک وظیفه، یک موجودی و یک دارایی تجملی نیست، بلکه یک نیاز هستش. هم صحبت میشیم با جناب آقای مهندس علیرضا ژرفی، مدیریت محترم HSE شرکت ملی گاز. آقای مهندس ژرفی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان محترم. فرمایشاتون رو تصحیح میکنم. بنده HSE، مدیر HSE شرکت گاز استان تهران.
گاز استان تهران. متشکرم از حضرت عالی. با مقوله بسیار پیچیده و در عین حال امنیت زایی روبرو هستیم. حوزه تخصصی حضرت عالی محیط کار هست و سلامت هست و محیط هست. آقای مهندس ژرفی، در مورد گاز وقتی صحبت میکنیم یک سری الزامات تو حوزه مصرف بهینه مطرح میشه. این الزامات در مصرف بهینه، آیا من شهروند متوجه من شهروند هست؟ آیا متوجه شمایی که توزیع کننده هستید و مدیریت توزیع رو به عهده دارید، یا به عهده حکمران هست، یا به عهده فرهنگساز هست، یا همه اینها دست به دست هم میدن؟ اگر این اتفاق هست کدوم پررنگ تره؟
بله، خیلی ممنونم، فرمایش بسیار دجایی رو فرمودین. در این حوزه بحث بهینه مصرف کردن انرژی به طور کل، تمامی این مواردی که فرمودین دخیل هستن. از مصرف کننده گاز رو شما در نظر بگیرید، از حکمران بگیرید، سیستم حاکمیتی و قانونگذار، از من شرکت ملی گاز، و در واقع بحث رسانه‌های ملی که در خصوص فرهنگسازی نقش بسیار بسزایی رو در این حوزه ایفا میکنن. همه اینا دست به دست هم میدن. به عنوان مثال، مصرف کنندگان عزیز، مشترکین ما، با مصرف بهینه و درست مصرف کردن گاز میتونن تو این زمینه نقش خودشون رو ایفا بکنن. فرض فرمایید بالاخره تنظیم درجه حرارت اون محیطی که درش اقامت دارند میتونه در واقع تأثیر بگذاره تو این زمینه، و خاموش کردن وسایل اضافی زمانی که توی منزل حضور ندارند، خاموش کردن دستگاه ها و وسایل گرمایشی و مسائلی از این دست. بعضا ملاحظه میشه که انقدر درجه حرارت اون اتاق بالا میره که مشترکین محترم پنجره ها رو باز میکنن که یه مقدار تهویه و هوای صورت بگیره. این در حوزه به طور کل بخوام عرض بکنم مشترکین است. در حوزه از به خدمت شما فرهنگ سازی که مشخص هستش که الان این زحمت رو شما میکشید و سایر رسانه ها که در واقع تو این زمینه هم تبلیغ میشه و هم فرهنگ سازی میشه که مردم رو این رو ترغیب بکنن که به سمت مصرف بهینه پیش برن. در حوزه قانونگذاری و حکمرانی هم که بحث وظیفی است. به عنوان مثال، خب ما الان وسایل گازسوزی که در سطح کشور داریم، اینها وسایلی نیستن که راندمان حرارتی بالایی داشته باشن، عمدتاً راندمان حرارتی پایینی داره. بخاری های کردن هست و پکیج ها و سایر در واقع این وسایل گازسوزی که وجود داره، خب طبعاً بایستی که به سمت سوی برن. فرض فرمایید که حالا دستگاه حاکمیتی مثل وزارت مسکن و شهرسازی که تو حوزه ساخت و ساز و شهرداری ها نقش دارن، بحث اجرای منهج 19 مقررات ملی ساختمان که دائر بر صرفه‌جویی انرژی هست رو، این رو که اجرایی بکنن و به طور دقیق پیاده سازی بکنن، نقششون رو به اون صورت ایفا میکنن. در حوزه عرض کردم بحث وسایل گازسوز استاندارد و نمودن تکنولوژی های مربوط تو این زمینه، خب صنایع ما، صنایعی که تو زمینه های ساخت و تولید وسایل گازسوز نقش دارن، میتونن تأثیر بسازه‌ای داشته باشن که تکنولوژی روز دنیا رو بیارن و به سمت سوی بریم که در واقع راندمان حرارتی بالایی داشته باشن وسایل گاز. الان این بخاری که در سطح کشور استفاده میشه، حالا من نخواهم دقیقی بگم، بین 30-40% فرض فرمایید که راندمان حرارتی دارن، در حالی که الان در دنیا بخاری های ساخته شده که 90%، 85%، 95% راندمان حرارتی داره. اونها هم به اون صورت نشه ایفا میکنن. یا مثلا فرض فرمایید دو جدار نمودن پنجره ها به ساختمان ها، این هم باز تاثیر بسزایی دارن. همه اینها باعث یه دست به دست هم بدین، این ثروت ملی رو، این سرمایه ملی رو ما بتونیم صیانت بکنیم و برای آیندگانمون هم ما این رو در نظر بگیریم.
متشکرم، سپاسگزارم آقای مهندس ژرفی، ممنونم از توضیحات واضح و شفافتون.
خدا نگهدار.
اما درباره این موضوع مصرف و اینکه اعلام میشه که میزان سرانه مصرف ایرانیان 3 برابر استاندارد جهانی هست، بخش ویژه ای رو تدارک دیدیم. بشنوید این بخش ویژه رو.
طبق آمار رسمی وزارت نفت، میانگین سرانه مصرف گاز هر ایرانی 1700 متر مکعب در سال است. هر ایرانی 3 برابر میانگین جهانی گاز مصرف می کند. 3 برابر میانگین جهانی. 3 برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
صبحتون بخیر باشه، متشکریم که همراه ما هستید، شنونده صبح و گفتگو هستید. سپاسگزاریم از پیامک هایی که برای ما تو حوزه های مختلف فرستادید و این نشون میده که شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هم تو این حوزه هم دغدغه دارید، هم ذهن پویایی تو حوزه راه حل گزینی دارید. ما امیدواریم که موضوع مصرف انرژی با توجه به بازتاب ها و بازخورد هایی که داره هم بیشتر بهش توجه بشه، هم از طرف حکمران ما بهش توجه ویژه‌ای بشه. چرا؟ این رو از این باب عرض میکنم که اگر درباره مصرف 3 برابری صحبت میکنیم به صورت میانگین، خب این رو هم در نظر بگیرید که برای رسیدن به یک مصرف بهینه، مصرف مطلوب، چند مؤلفه، همونجوری که مهندس ژرفی هم مدیریت محترم چسی گاز استان تهران هم اشاره کردن، میتونه مؤثر باشه. یکی از این مؤلفه ها بحث ذخیره انرژی در ساختمان ها هستش. حالا در ساختمان های جدید و نوساز که اون مبحث 19 داره رعایت میشه با نظارت نظام مهندسی، با نظارت مبادی زیرفت، اما در ساختمان هایی که هنوز بازسازی نوسازی نشدن، قدیمی هستن، کهنه هستن، مبحث 22 مقررات ملی ساختمان باید اجرا بشه. این اجرای مبحث 22 احتیاج به بودجه داره، احتیاج به هزینه داره، احتیاج به هزینه کرد داره. یعنی اینکه ما شهروندان باید هزینه هایی رو حول محور تغییر پنجره ها، تبدیل به 2 جداره شدن، پروفیل های قیم استانداردی باشه که بسیار هزینه زا هست. من کارمند، من کارگر دور از دسترس و توانم هست که بتونم این کار رو انجام بدم. امیدوارم برای این موضوع تدبیری اندیشیده بشه، مثل تدابیری که شرکت ملی گاز انجام داده برای بازدید موتورخانه ها، برای بهینه سازی موتورخانه ها، برای اصلاح عملکرد موتورخانه ها، که قبلا این با هزینه انجام میشد. یعنی من باید شخص متخصص رو می آوردم، عملکرد موتورخونه و مصرف انرژی اون رو تنظیم میکرد، به هر حال هزینه داشت، تمیز و پاکسازی انجام میشد، حالا کارهای مهندسی انجام میشد. الان شرکت ملی گاز روی سایتش با ثبت نام، شما تک تک خانوار و افرادی که میشنوید صدای بنده رو میتونید مراجعه کنید و ثبت نام کنید. از طرف شرکت ملی گاز رایگان میان این کار رو برای شما انجام میدن. شبیه این موضوع توی ذخیره انرژی هم امیدواریم که یک تدابیری اندیشیده بشه. خیلی از ساختمان ها در شهرهای بزرگ ما، تهران و سایر شهرها، میبینیم که پنجره های مال 3-4-5 دهه قبل رو دارن استفاده میکنن که نه ذخیره انرژی انجام میده، نه به شکل دیگه میتونه کمک حال ذخیره و مصرف بهینه انرژی باشه. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید با صبح و گفتگو. سپاسگزاریم از پیامک هایی که فرستادید. به اتفاق همه ای برای بچه های صبح و گفتگو، براتون صبح خوبی آرزو میکنیم. سه‌شنبه قرین موفقیت و سلامتی. تا فردا چهارشنبه آخرین صبح و گفتگو این هفته، خداحافظتون.
دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه،
مردی که میخواهد همه رعایای مردم را از آن خود کنند.
آقای
متعبی،
کسی که میخواهد همه رعایای مردم را از آن خودش کنه.
من دیگه توی این کشور نمیمونم، اینجا جای من نیست، این نخبه کشی اینا آخرش این کشور رو به خاک سیاه میکشونه. شما هم برید، این ستاد تعطیل، هنوز کارشو رسما شروع نکردیم، باید درشو تخته کنیم بریم. حیف من برای این مردم. حالا منو عدم احراز صلاحیت میکنن ها؟ حیف اون 200 میلیونی که پارسال به تیم فوتبال کمک کردم، حیف اون 100 میلیونی که دادم همه شهر رو پارچه زدن و برای تیم ملی خوشحالی کردن، حیف اون 20,000 دست چلو کبابی که توی روستاها هزینه کردم. چه کسی قدر این خدمت ها رو میدونه؟ چه کسی؟ من از این شهر میرم، نسل‌های بعد خواهند فهمید چه گنجینه‌ای از استعداد رو از دست دادن. اصلا اون پیتزا فروشی بزرگ رو که وعده‌اش رو به مردم دادم نخواهم زد. اصلا دیگه بی خیال تالار عروسی که قرار شد وامش رو من جور کنم. دیدی چطور روشو شد این کار رو با من بکنن ها؟ اینا نامه زدن که شما هیچ تخصصی نداری، هیچ سابقه مدیریتی نداری. آخه اینا شد دلیل؟ آخه 25 میلیون این مدرک کارشناسی ارشد برام آب خورده، چی کسی جواب گوه؟ اصلا مو نمیزنه با مدرک اصلا. به درک که مدیریت نکردم، پول که داشتم، کشوری که مدیر با حقوق 5 میلیون رو مهمتر از منی میداند که ماهی 100 میلیون درآمد دارم، حقش همین است که فرار مغزها بشود. تخصصی که من در دلالی و سفته بازی دارم خود رؤسای بانکی کشور ندارن. این همه استعداد، این همه عشق به شهر، این همه بریز و بپاش، چشم شما رو نگرفت؟ من میخواستم شکم شما رو هم سیر کنم، اما خودتون نخواستید. من برم فرار مغزا کنم، شما عزیزان ستادی هم نگران نباشید، اولایی که از من گرفتید دوش جونتون. این 40,000 تا عکس رنگی منم معدوم کنید، ریزیز کنید، بریزید دور، فردا نبینم به عنوان چرک نویس از پشت سفیدش استفاده کرده باشید. ها حواستو باشه. نه پشیمو شدم، عکس ها رو توی انبار نگه دارید، 4 سال دیگه بند میکردم، شاید این بار مدرک مدیریتی موفقم خریدم. برید خونه هاتو، انان اعصاب ندارم، برید سیوایی.
هر کسی صلاحیت ندارد بر کرسی های مهم مجلس بنشیند، باید به سمتی برویم که افراد نالایق نتوانند در سیستم مردم سالاری ما رشد کنند. این ما مردم هستیم که بهترین ها و لایق ترین ها را انتخاب می کنیم.